خانم محمد بیگی، ببینید من میگم قیاس ایران و چین قیاس غلطیه.
چرا قیاس غلطیه؟
به این خاطر که جمعیت ما یک جمعیت 83.4 میلیون نفریه و چین یک جمعیت بالای 1.5 میلیارد نفر داره. یعنی اندازه بازار،
یعنی ما اونا کاربر هستن، ما کاربر نیستیم.
اندازه بازار بخونه اندازه بازار با هم دیگه متفاوته.
من اجازه میخوام اجازه بدید. چه جمعیت 30,000 نفر باشه، چه 80 میلیون نفر، چه 1 میلیارد نفر، کیفیت زندگی این جمعیت برای ما مهمه و باید برای جمعیت ها قانون بگذاریم. و ضمن اینکه ما مطالبه داریم که چرا در طول این مدت شورای عالی فضای مجازی جلساتش یا عملا تشکیل نشده یا با تعداد کمی تشکیل شده یا مصوباتش اصلا اجرایی نشده. ما باید شبکه زیرساخت ملی اطلاعاتو داشته باشیم. شما نمونهش رو به خاطر دارید، ممکنه اختشاشی در کشور اتفاق بیفته، ارتباطات قطع بشه. ببینید مردمی که کسب و کارشون الان در فضای مجازی هست، مردمی که بحث دانش اندوزیشون الان بحث دانش آموزی و مدارسمون به نوعی داره فضای مجازی میشه. خب ما اگر زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات رو نداشته باشیم، وابسته به خارج از کشور باشیم، آیا میتونیم در شرایط سخت تضمین کنیم که ما همیشه ارتباطات ملیمون رو
خانم محمد در فقط زمان ببخشید من این سوال بکنم خانم دکتر،
آیا ما در زمان کرونا موفق بودیم خانم دکتر محمد بگی؟ آیا دانشگاه‌های ما تونستن؟ آیا آموزش پرورش ما، آموزش عالی ما موفق بود؟
من فکر می‌کنم کسب و کارهای ما دیگه داره. ببینید این
پس این کوتاهی بوده که ما در حوزه شبکه ملی اطلاعات داشتیم. به قول علما نماز قضاهایی بوده که ما در حوزه شبکه ملی اطلاعات داشتیم، کارهایی که باید میکردیم و نکردیم.
بله.
اتفاقاتی که باید میافتاده و نیافتاده.
بله 9 سال اتفاقاتی باید در فضای مجازی کشور رقم میخورد و رقم نخورده. بنابراین ما الان هم باید زیرساخت آماده کنیم، هم باید قانون بنویسیم که چگونه از این زیرساختی که میخوایم ایجاد بکنیم استفاده بکنیم و نسبت خودمون رو با شبکه‌های جهانی تعریف بکنیم. ما نیومدیم نسبت خودمون رو با شبکه‌های جهانی تعریف بکنیم. درصد استفاده از داده‌های خارجی و داده‌های داخلی، میزان تولید محتوای داخلی، میزان استفاده از محتوای خارجی، همه اینها باید در یک چارچوب قرار بگیره، نظم و نظام پیدا بکنه. این خواسته هر ایرانیه.
خانم بگیم میدونید مشکل کجاست؟ خصوصاً
با توجه به ارزش‌هایی که ما در کشور داریم بسیار مهمه. خانه ببینید، فروپاشی خانواده‌ها میتونه از فضای مجازی رقم بخوره و ما باید پشتیبان خانواده‌هامون باشیم. ما باید بیای محصولات رو بر اساس مخاطب دسته بندی بکنیم و اصلا پسندیده نیست وضعیت رها شده و یله فعلی فضای مجازی.
خیلی متشکرم. آیا سفری دیدگاه شما رو هم بشنویم؟ دوباره قطع شده.
من از خانم دکتر فقط یه مسئله رو بپرسم، چون واقعا پیامک ها بیشماره و خانم دکتر فکر میکنم تا مردم از دهان تک تک نمایندگان مجلس این جمله رو نشنون خیالشون راحت نمیشه. هنوز کسانی که به من پیامک میدن نگران فیلتر شدن اینستاگرام هستن. شما هم یک جمله خواهش میکنم بگید که آیا قرار است مجلس فیلتر کند یا خیر؟
ببینید مجلس 11 دنبال فیلترینگ نیست، دنبال مدیریت و هدایت فضای مجازی با استفاده از ظرفیت‌های مختلف داخلی و برای در واقع تأمین اون کنش و واکنش های مجازی هست که در واقع به حقیقت زندگی ما انسان ها تبدیل شده. این که جبسازی میکنن که میگن فقط مجلس دنبال فیلترینگ، این یک در واقع یک نوع من فکر میکنم بازیست که امروزه داره با هدف تخریب مجلس 11 داره در واقع صورت میگیره. ما باید مدیریت بکنیم و این مدیریت باید قانونمند باشه.
خانم بگی من میتونم ورود کنم به حرف شما؟ اجازه بدید آقای آصفری دوباره به ما برگشتن. آقای آصفری
برنامه نماینده مجلس شد دقت
نه نداریم
پس بذارید ورود کنیم. آقای
شمس بفرمایید. خب نه آقای آصفری واقعا صحبت نکردن توی بحث.
آقای شمس بفرمایید. خانم بگی من شما تشکر میکنم، نکات خیلی خوبی رو گفتید، ولی ببینید ما باید شفافتر و واقعیتر به قضیه نگاه کنیم. مدت زمان تصویب و اجرای یک قانون به صورت خوشبینانه تو ایران 1 ساله، یعنی از زمانی که مجلس اراده کنه تا زمانی که بخواد اجرا بشه 1 سال.
اگه عزمش باشه،
اگه عزمش باشه، همه چی خوب باشه، سفر نباشن، همه هستن،
تعطیلات تابستونی مجلس نباشه
و همه اینا باشه، 1 سال بعد اون قانون میخواد اجرا بشه. در حالی که این اصلا منافات داره با خود فضای مجازی. فضای مجازی یعنی بی زمانی و بی مکانی. آیا تو این روندش رو فکر کردی؟ اصلا ما بیایم روند رو درست کنیم. من به نوبه خودم میگم روند مجلس در حوزه فضای مجازی اشکال داره.
احسن.
زمانی که ما بتونیم روند رو درست کنیم مشکلاتم میتونیم درست کنیم. ما قانون میذاریم شروع میکنیم درباره قانون صحبت کردن، یک سال دیگه پدیده عوض شده و یه پدیده جدیدتر طرف حسابیم. فضای مجازی زمان و مکان نداره، پدیده‌های نوین داره، مرز نداره، شفافیت توش نیست، هویت توش نیست.
حالا من در تایید کلام آقای مهندس شمس بزرگوار میخوام عرض بکنم، ادامه بدم فرمایششون. ببینید ما الان در حوزه شناسایی و هویت، ببینید امروز هر کسی میخواد بره تو بازار مثلا کار بکنه، میره از رئیس صنف یک مجوزی میگیره، صنف مثلا میدونم لاستیک فلان بهمان میسار. اما در فضای مجازی به علت عدم احراز هویت، یعنی ما سامانه‌ای برای احراز هویت در فضای مجازی نداریم، چون شبکه ملی اطلاعات نداریم، چون شبکه ملی اطلاعاتمون رو ایجاد نکردیم که آیا این فردی که امروز اومده این کالا یا این جنس رو میخواد بفروشه آیا هویتش تایید شده، کیه، چیه. چقدر امروز همین الان شنوندگان شما که دارن صحبت‌های ما رو میشنون، خیلی‌هاشون عرض شد خدمت شما با پلیس فتا در ارتباط هم، به خاطر چی؟ به خاطر پرونده‌هایی که دارن، حوزه‌های فیشینگ، عرض شد خدمت شما جعل هویت، فروش کالاهای عرض شد خدمت شما سوخته از بین رفته و و و.
ببینید ما توی برنامه‌های گذشته راجع به تک تک اینها حرف زدیم.
میتونم خوب. یه جمله رو بگم؟
اجازه بدید من با آقای لطف‌الله سیاه‌کلی هم از همکاران شما در مجلس سلام بکنم. آقای سیاه‌کلی روز شما هم بخیر باشه.
سلام علیکم، مندم سلام علیکم از در جنب عالی شده.
از روی اسپیکر هم بردارید، ممنون میشم مردم کیفیت صدای شما رو مطلوب دریافت بکنن یا هنسفیری.
در خدمت جناب عالی هستم.
خیلی متشکرم.
قطع بشه فقط چون تو جاده هست، من ممکنه که
قطع بشه. آقای سیاه‌کلی سلام علیکم.
انشالله که قطع نمیشه قربان. آقای ملک محمدی با شما سلام کردند و همینطور آقای شمس که در استودیو مهمانان من هستند. آقای خانم محمد بگی نکتتون رو بفرمایین.
من اینو عرض می‌خواستم بکنم که ضمن سلام به آقای دکتر سیاه‌کلی که هر دو با هم در سفر هستیم. فرهنگ‌سازی و
هر دو یک جا هستین.
برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی در حوزه فضای مجازی مطالبه مهم مردمه. متاسفانه در مسیر این قضیه تقویت زیرساخت‌ها انجام نشده و ما مشکل فرهنگ‌سازی و اعتمادسازی داریم و گاهی انگار سیاست‌گذاران این حوزه و دوستان دولتی به جای اینکه فعالیت و تلاش بکنن که اینها رو درست بکنن، خودشون پشت این عدم اعتماد عمومی نیستن و خودشون تبدیل به اپوزیسیون میشن و میگن مجلس داره فیلترینگ میکنه، در حالی که کار خود دوستان بوده. باید شبکه ملی اطلاعات رو ایجاد میکردن، باید زیرساختای ارتباطی رو ایجاد میکردن، باید دسته‌بندی محتوا و مخاطب رو انجام میدادن و الان کار ما رو در مجلس سخت کردن و ما با سختی زیادی مواجهیم.
ببینید چند سال پیش بحثی مطرح شد،
میسپارم به آقای دکتر که
خیلی متشکرم. چند سال پیش یه بحثی مطرح شد برای اینکه اپراتور کودک در کشور شکل بگیره، حتی یک شرکتی اعلام آمادگی کرد اومد یه سری اطلاعات رو هم تونست جمع‌آوری بکنه، قرار بود که یک سری خدماتی رو به کودکان ارائه بده، به نوجوانان، به دانش آموزان ما. من نمیدونم سرنوشتش چی شد، اصلا اون شرکت هنوز وجود خارجی داره یا نه. ولی آقای سیاه‌کلی، حالا من یه نکته‌ای رو گفتم که آقایون نذاشتن کلام من منعقد بشه و مخالفت کردن. کسی با من می‌خوام دیدگاه شما رو بشنوم به عنوان در واقع کسی که حالا در واقع توی این حوزه تخصص دارید. حالا خدمت شما عرض بکنم که یکی از مدیران ارشد سازمان صدا و سیما بودین، معاونت رسانه‌های مجازی سازمان رو بر عهده داشتین و ما کنار شما در واقع امروز من دارم کنار شما درس پس میدم. نکته قابل توجهی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که کسی با شبکه ملی اطلاعات مخالف نیست، ولی قیاس ایران و چین هم قیاس باطلیه، به این خاطر که ما داریم از کشور چین با یک جمعیت 1.5 میلیاردی و یک بازار 1.5 میلیاردی حرف میزنیم و جمعیت ایران که یک بازار 80 میلیونیه. و اینکه کسی که میخواد در این حوزه بیاد مثلا یک زیرساختی رو ایجاد بکنه، فقط و فقط نباید به بازار داخلی اکتفا بکنه، باید بازارهای بین المللی رو هم هدف قرار بده. کما اینکه ما الان توی مثلا آفریقا سراغ داریم شرکت هایی رو که در حوزه فضای مجازی مشغول به فعالیت بودن، رفتن کار کردن، زحمت کشیدن، پلتفرم ایجاد کردن، طبق قوانین اون کشورها رفتار کردن و تونستن کاربر بین المللی جذب بکنن. با توجه به همین نکته و با توجه به همین مسئله، این قیاس رو من قیاس درستی نمیدونم. این نکته اولم که حالا مثلا بگیم آقا پیام رسانهای ایرانی چرا مثلا مدام دارن میگن باید به ما کمک بشه، باید از ما حمایت بشه یا مواردی از این دست. نکته بعدی که دارم شبکه ملی اطلاعات. شبکه ملی اطلاعات ما توی اتفاقهایی که آبان ماه پشت سر گذاشتیم و برای فاصله 10 روزه اینترنت در کشور قطع شد، شاهد بودیم که رسما فشل بود. یعنی هیچ کاری عملا نمیشد کرد، هیچ اتفاق خاصی نمیشد بیفته، موتورهای جستجو عملا تعطیل بودن، دسترسی ها توی پلتفرم های داخلی به چند تا عنوان خاص محدود شده بود. این را الان روی کرد باید چه باشد و توقعی که حالا مجلس از دولت داره رو شما بفرمایید تا من بپردازم به توقع مردم از مجلس.
اگه زمان بود من فهم حرف شما رو هم نقد کنم.
حتما حتما، چرا که نه. آقای سیاه‌کلی بفرمایید. کلا من فکر کنم واسه خودم حرف زدم، آقای سیاه‌کلی قطع شده ارتباطشون.
خب اصلاش هم شما نقد بکنید.
آره
خب ببینید، شما می قسمت بیزینس قضیه رو پررنگ میکنید، ولی واقعیت هم اینه که ما درباره امنیت محتوایی صحبت
ببینید میکنیم. ببینید ما اگر قراره
ایشون بگن،
من صحبتم منعقد بشه، حتما ایشون هم خواهند گفت. اگر قراره که ما در مورد یک ساختار صحبت بکنیم و قرار باشه اون ساختار دولتی بشه، یه دونه سایپا ایران خودروی دیگه توی فضای مجازی اون موقع تحویل میدیم.
خب
این رو هم در نظر بگیرید. من میگم اگر قرار چنین اتفاقی بیفته، باید بخش خصوصی باشه، باید به بخش تجاریش فکر بکنه و توی حوزه تجاری هم بتونه موفق باشه.
حرف شما درسته.
بفرمایید.
حرف شما درسته، ولی فضای مجازی یا سایبر در تمام کشورهای دنیا اول شق حاکمیتی داره.
کاملا درسته.
خب یعنی فضای مجازی اصلا شق خصوصی نداره، از حاکمیت اومده رفته توی بازار، یعنی خدمات داره میده به کاربر.
بله.
داره میده.
بله.
ولی در حوزه زیرساخت، امنیت و مقررات، این سه حوزه با کیه؟ با حاکمیت.
اصلا توی اینش با هم دیگه بحثی نداریم.
آقای ملک محمدی اومدن در برای چین صحبت کردن، کلیت حرفشون اگه دقت میکردید در حوزه امنیت محتوایی بود. نه اصلا چین، شما تو استرالیا هم برید بررسی کن، جمعیتشون به جمعیت ما میخوره
دیگه.
نه اصلا من استرالیا رو برای شما میگم که اصلا دیوار خرگوشو میگه. یا عربستان که جمعیتش هم کمتر از ماه، مثلا مزرعه پروکسی داره.
بله.
خب که معروف مزرعه عبدالعزیز.
بله.
خب زمانی که ما میایم اینا رو نگاه میکنیم، همه کشورها به امنیت محتواییشون عرق دارن.
اصلا میگن... بحثی نداریم در مورد این مسئله.
همینه دیگه.
ببینید شما میگین که آقا شما میگین که چین اومده
چین
داره پلتفرم ملی خودش
که...
استفاده میکنه.
شریف اگه بذارید ما هم صحبت کنیم. ببینید چین آمده است برای امنیت محتوایی و آن چیزی که براش منفی است و اون چیزی که براش خلاصه مخاطره آمیزه، آمده یک سرمایه گذاری کرده. این سرمایه گذاری منتج شده به چی؟ منتج شده به این که یک دیوار آتش بزرگ یا به تعبیر خود چینیا هولیان ونگ برای خودشون ایجاد بکنن. این هولیان ونگی که ایجاد کردن چینیا، یا عرض شد خدمت شما استرالیایی ها دیوار خرگوش و دیوار ضد گوگلی که تو استرالیا ایجاد شده که حالا ممیزی های فرهنگی و ممیزی های اعتقادی ما رو هم ندارن، یا عرض شد خدمت شما تو خود بریتانیا که مرکز کنترل اینترنت GSHQ‌ای که در خود بریتانیا داره این کار رو انجام میده و در کشورهای مختلف دنیا، نشون دهنده اینه که فضای مجازی به علت اینکه یک فضای سیاله و به تعبیر علمای علم فلسفه یک فضای منکسره، یعنی که هر یک گوشی که ایجاد میشه و به اینترنت وصل میشه خودش این فضای انکساری و ضریب فضای مجازی رو بالا میبره، یک فضای به شدت حساسی است. یعنی یک شایعه، یک دروغ، امروز دنیا مبتلا به با فیک نیوز ها، امروز دنیا میاد قانون برای فیک نیوز میذاره. برای چی قانون برای فیک نیوز میذاره؟ چون یک فیک نیوز چون
توجه یک... بحث شما نمیشم آقای ملک محمد،
شاید بحثم توجه نمیکنه.
نه دارم توجه میکنم، دارم گوش میکنم.
ببین شما اینه ببینید. اصلا مهم نیست، ببینید اصلا مهم نیست اونجاش یک میلیارد و خورده ما 80 میلیون. مهم امنیت، مهم امنیت محتوایی است که باید
ما اختلافی نداریم توش.
خیلی خب اسلم اینو با موافقی؟
ما اصلا مگه خیلی. کسی مگه حالا کسی شما میتونه امنیت محتوایی رو زیر سوال ببره؟
حالا احسن، حالا شما میگید در حوزه قوانین مقررات ما چه کار باید بکنیم؟
اجازه بدید این رأی سیاه‌کلی دوباره به ما برگشتن. آی سیاه‌کلی تو کجای صحبت من رو شنیدید؟ آیه سیاه‌کلی امیدوارم این بار دیگه ارتباطتون با ما قطع نشه.
من یه نکته رو عرض بکنم از نظر جناب عالی وزیران عزیز که اصولا باید ما پارادایم ذهنمون رو نسبت به فضای مجازی از مسائل امنیتی به مسائل خدمت محور شیفت بدیم. فضای مجازی رو ما به عنوان یک رسانه دیگه نباید بشناسیم. فضای مجازی عرصه زندگی است، همینجور که کره زمین عرصه زندگی است، یک عرصه جدید دیگری پیدا شده به نام فضای مجازی که بخش زیادی از افعال بشر منتقل میشه به فضای مجازی. خب قطعا در اونجا ممکن مسئله امنیتی هم باشه، ولی اصل اونجا در واقع ارائه خدمات هست و خدمت هست، چون فضای مجازی بهترین سیستم ارائه خدمت رو داره که هم تولید کننده، هم توزیع کننده، هم مصرف کننده، همه برنده هستن، به دلیل اینکه کارش از این دوران همشون. ما بیشتر به جای اینکه بریم به مسائل هویتی بپردازیم، امنیتی بپردازیم که اینها ممکن است اعتماد رو گاهی اوقات سلب بکنه، هرچند اینها هم لازم هست، اما بیشتر بریم به سمتی که بشریت خدمت بکنه و چقدر میتونه در صرف در واقع در زمان در مکان صرف جویی بکنه و هزینه ها رو کاهش بده، انسان رو از نظر بهره‌مندی از مواهب الهی در واقع ارتقا بده سطح زندگیش رو. من نگاهم از این جنسه و فکر میکنم که همه ما باید دقت میکنیم به این سمت بریم، ضمن این که مسائل دیگر هم باید توجه داشته.
آقای سیاه‌کلی سلام مجددم خدمت شما، حالا ما یه ارادت ویژه هم خدمت هستادی داریم.
سلام علیکم، متشکرم،
ارادت داریم، سلامت باشید. همونطور که شما خودتون هم میدونید آیه سیاه‌کلی، ما در 6 ساحت در فضای مجازی که با هم متفق القولیم در حوزه ساحت کاربر، خدمات، امنیت، محتوا، زیرساخت و قوانین و مقررات باید به کلیت فضای مجازی نگاه کنیم. البته که من قبول دارم خدمات یک جزء لاینفک و یکی از اساسی ترین و اصلی ترین اجزای این پارادایمی است که مد نظره. اما حالا من درخواستم از حضرت عالی به جهت اینکه حالا سابقه علمی، اجرایی و توانمندی حضرت عالی رو میدونیم و انشالله خدا به شما و دیگر همکارانتون در مجلس توفیق بده که در این مسیر نورانی قدم بردارید. من درخواستم اینه که در حوزه حمایت از پلتفرم‌های بومی که همون امنیت محتوایی را کمک میکنه، در حوزه کسب و کارها، در حوزه زیست بومهای اقتصادی که و استارتاپ هایی که شتاب دهنده هایی که بتونن امروز به وضع اقتصادی کشور، امروز به وضع اقتصادی که به تبع اومدن کرونا و خلاصه این اتفاقاتی که هست و بازارها خلوت و امثال هم اینها بتونن کمک بکنن. و درخواست ما اینه که این بستر روی بستر فضای مجازی داخل و شبکه ملی اطلاعات باشه. حالا انشالله با امید خدا فراکسیون فضای مجازی با محوریت حضرت عالی، دیگر دوستان، آقای دکتر قاضی زاده و بقیه عزیزان انشالله هر چه سریعتر تشکیل بشه و شروع به کار بکنه با امید خدا
انشالله.
اما واقعا آقای دکتر سیاه‌کلی عزیز، فضای مجازی کشور به تبع فرمایش مقام معظم رهبری تبدیل به یک قتلگاه شده. امروز کودک فروشی، امروز فساد و فحشا، امروز سایت‌های قماربازی، امروز قاچاقی که ما در صفحات همین اینستاگرام می‌بینیم، یعنی همین الان شما قاچاق سلاح و تولید مشروبات الکلی و و امثالون رو در همین صفحات اینستاگرام داریم می‌بینیم. یعنی اینستاگرام هم نباید به حاکمیت ملی ما دهنکجی کنه، نباید به ارزش‌های ما، به مبانی اعتقادی ما، به اصول انقلابی ما هم دهنکجی بکنه، و باید این بحث‌های قانونی که پلتفرم‌های خارجی هم اگر می‌خوان در ایران فعالیت بکنن با حفظ حرمت حاکمیت ملی ما.
خیلی ممنونم
آقای سیاه‌کلی، خلاصه اون شأنیت نظام انشالله.
آقای سیاه‌کلی می‌فرمایید این مطالب، ببینید ما مثلا اگه قانون آپلود، قانون دانلود داشته باشیم، 90% این مسائلی که می‌فهمید تو اونها حل میشه. ما در کشورمون اصلا قانونی برای فضای مجازی نداریم. ما دو تا قانون ماده 22 داریم در مورد جرایم رایانه‌ای.
دقیقاً
با قانون جرایم رایانه‌ای که شما نمی‌تونی خدمات کشور رو ران بکنی و به مردم سرویس بدی. بنابراین نیاز به قانون داره. ما در مجلس داریم تلاش می‌کنیم اولا کمیسیون فضای مجازی رو ایجاد بکنی و بنده هم
کمیسیون رو که الان آقای آصفعلی و خانم محمد بیگی گفتن که منتفیه.
نه خیر، ببینید ما در واقع دو تا کار داریم میکنیم. اولا بنده فراکسیون رسانه فضای مجازی رو الان کلیدش زدم.
بله.
با 53 تا امضایی که گرفتیم رفته برای دستور کار. دوما داریم کمیسیون فضای مجازی رو راه میندازیم. کمیسیون فضای مجازی به دلیل اینکه تقریبا ساختارهای مجلس رو هم تغییر میده و تعداد اعضای دیگر کمیسیون ها رو تغییر میده یکم زمان بر هست. برای اینکه ما از در واقع کار اصلی عقب نمانیم به احتمال زیاد کمیسیون ویژه فضای مجازی رو راه میندازیم ابتدا با سرعت و سپس طی 5-6 ماه به کمیسیون دائمی فضای مجازی انشالله خواهیم.
انشالله. خیلی ممنونم آقای سیاه‌کلی، با شما خداحافظی میکنم. آقای شمس، نکته پایانی از دتالی.
ببینید حالا من 20 ثانیه
آره.
شما خوب هستید.
منم 20 ثانیه وقت دارم.
نه دیگه، نه فقط آیه شمس.
ببینید ما در حال حاضر داریم به سمت نظم نوین جهانی جدیدی داریم میریم نسبت به فضای مجازی و فضای سایبر، طوری که الان با شهروند فضای مجازی طرف حسابیم و من میتونم ازتون درخواست کنم که حتما یک برنامه قرار بده دوره شهروند فضای مجازی.
دو هفته سه هفته پیش صحبت کردیم.
خب خیلی خوبه، پس اشکال از سمت من بوده که خبر نداشتم. ما تو این زمینه شهروند فضای مجازی نیاز به قانون داریم، نیاز به هویت داریم. الان یک نفر میاد داخل فضای مجازی جعل هویت میکنه، به راحتی میتونه کلاه برداری میکنه، خیلی کارهای دیگه میکنه، ولی تو فضای حقیقی هیچ کی نمیتونه به این راحتی بتونه بیاد خودش رو شخص دیگه جا بزنه تجارت بله. کنه. ما الان در فضای مجازی با جعل هویت راحت میتونیم تجارت کنیم، بیت کوین جابجا کنیم، ارزهای دیگه رو بتونیم ازش استفاده کنیم.
خیلی متشکرم، ممنونم از همه شما شنوندگان محترم.
از شما
آقای ملک محمدی خیلی ممنونم.
عزیزید، موفق باشید.
آقای شمس از شما هم سپاسگزارم.
امیر
حسین سیدی سپاسگزارم. آقای آصفعلی، خانم محمد بگی، آقای رضا خواه و آقای سیاه‌کلی هم متشکرم.
باید عرض کنم که یکی از اموری که مطمح نظر اونهایی است که میخوان این انقلاب را به شکست برسانند قضیه مجلس است. مجلس یه چیز سهلی نیست کارش. مجلس یه چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکنند و مجلس بد همه چیز را بد میکنند.
درود بر شما همراهان رادیو گفتگو، سپاسگزارم که این موج و این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. به بهانه امروز که بزرگداشت صائب تبریزی هست، باید خدمت شما بگم که میرزا محمد علی صائب تبریزی در سال 1000 هجری در تبریز به دنیا اومده. پدرش یک تاجر معتبر بوده و خانواده صائب جزو هزار خانواری بودند که به دستور شاه عباس اول صفوی از تبریز کوچ کرده و در محله عباس آباد اصفهان ساکن شدند. این مردم رو تبارزه یا تبریزی‌های اصفهان هم می‌نامیدند. صائب در اصفهان به آموختن علوم عصر می‌پردازه، در جوانی به حج میره و در بازگشت هم به مشهد سفری داره. در سال 1034 هجری قمری صائب از اصفهان عازم هندوستان میشه و بعد به هرات و کابل میره. صائب تبریزی شاعری کثیرالشعر بوده. شمار اشعارش از 60,000 تا 120,000 بیت گفته شده. آثار صائب تبریزی به جز 3-4,000 بیت قصیده، یک مثنوی کوتاه و ناقص به نام قندهارنامه و همینطور 2-3 قطعه همگی غزل هستند و علاوه بر فارسی 17 غزل هم به ترکیه آذربایجانی دارن. صاحب 80 سال زندگی کرده و در اصفهان هم دیده از جهان فروبسته. در گذشتش در سال 1086 یا 1087 هجری قمری بوده و آرامگاه او الان در اصفهان در محله لبنان، یعنی محلی که در زمان حیاتش معروف به تکیه میرزا صاحب بوده قرار داره. مقبره صاحب هم در باغچه‌ای هست و در واقع خیابانی هم به همین نام در اصفهان نامگذاری شده.
نغمه آرام از من دیوانه می سازد جدا، خواب را از دیده این افسانه می سازد جدا. پرده شرم است مانع در میان ما و دوست، شمع را فانوس از پروانه می سازد جدا. موج از دامان دریا بر ندارد دست خیش، جان عاشق را که از جانانه می سازد جدا. هر کجا سنگین دلی در سنگلاخ دهر هست، سنگ از بحر من دیوانه می سازد جدا. بود مسجد هر کف خاکم، ولی عشق این زمان در بن هر موی من بتخانه می سازد جدا. بر ندارد چشم شوخ او سر از دنبال دل، طفل مشرب را که از دیوانه می سازد جدا. سنگ و گوهر هر دو یکسان است در میزان چرخ، آسیا کی دانه را از دانه می سازد جدا. از هواجویی رساند خانه خود را به آب، چون حباب از بحر هر کس خانه می سازد جدا. جذبه توفیق می خواهی سبک کن خیش را، کهربا کی کاه را از دانه می سازد جدا. ز اختلاف جام غافل از می وحدت شده است، آنکه از هم کعبه و بتخانه می سازد جدا. می فتد در رشته جان چاک بیتابی مرا، تار زلفش را چو از هم شانه می سازد جدا. بر نمی دارد به لرزیدن ز گوهر دست آب، رعشه کی دست من از پیمانه می سازد جدا. زخم می باید که از هم نگسلد چون موج آب، رزق ما را تیغ بی دردانه می سازد جدا. کی شود همخانه صایب با من صحرا نشین، وحشی که از سایه خود خانه می سازد جدا.
اشعاری از صاحب تبریزی تقدیم شما عزیزان شنونده شد و با نزدیک شدن به ساعت 9:30 نوبت میرسه به پخش روزنه که دعوت میکنم بشنوید.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر.